أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيب.
الحمد لله رب
العالمين. الحمد لله. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. أسرار بحث قبل إن شد كه عقیده مردان با ایمان این است: ما یک مرگ داریم و بعد راحت ابد. عقیده مردم ملحد این است: ما یک مرگ داریم بعد نابودی محض. قرآن کریم این دو عقیده را نقل میکند، یکی را امضا میکند، یکی را رد میکند. می‌فرماید اونها که می‌گوین ما یک مرگ داریم بعد رفاه ابد، از ما گرفتن، سخنشون حق است. لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى و در رفاه. اونها که می‌گوین یک مرگ داریم و ما نحن بمعذبین، بر باطلن، بلکه اینها بعد از مرگ فی حفرت من حفر نیران و مانند آن. حرف مؤمنین را در سوره مبارک صافات این چنین نقل فرمود: وقتی وارد صحنه بهشت شدند، آیه 58 بعد، افما نحنو به میتین الا موتتن الاولا، ما یک مرگ داریم و بعد زنده ایم و زندگی بعد از مرگ با عذاب همراه نیست و ما نحنو و معذبین. این سخنی که در سوره صافات نقل شده است در سوره مبارکه دخان تأیید شده است. این سوره همین مطلب که فرمود آیه 56 سوره دخان: لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى و وقاهم عذاب الجحیم. اما اونها که میگوین انهیه، اون هم در سوره مبارکه دخان نقل فرمود، فرمود انها اولائه، آیه 34 به بعد سوره دخان، انها اولائه لیقولون انهیه الا موتتنا الاولى و ما نحن بمنشرین فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. که قرآن حرف اینها رو نقل میکند و رد میکند. اما اون چه که در سوره مبارک غافر آمده، آیه 11 سوره غافر، که ربنا أمتنا اثنتين و احیای تنثنتین، انشاءالله وقتی به سوره غافر رسیدیم این دو موت و دو حیات و دو احیا توجیه میشه که آیا موت قبل از دنیاست بعد موت از دنیا، یا نه موت معنی هجرت و انتقال است، انتقال از دنیا به برزخ و انتقال از برزخ به صحنه قیامت. پس یک مرگ بیشتر نیست، منتها برای بعد مؤمنان رفاه ابد است و و برای کافران عذاب. این افبا نحنو به میتینه الا موتتن الاولا که در سوره مبارک صافات محور بحث بود، یعنی بهشتی ها این مطلب را بازگو میکنن و قرآن هم در سوره دخان تصدیق کرد که مردان الهی فقط یک مرگ دارن، بعد رفاه ابد. کفار یک مرگ دارن، بعد عذاب بعدی. مطلب بعدی آن است که در همین سوره مبارکه صافات فرمود این مطالبی را که ما گفتیم برای پیشینیانم بود، ما برای پیشینیان حجت اقامه کردیم، انبیا فرستادیم. انبیا گرچه مبشر و منذرم، ولی سبقه انذار اثرش بیش از تبشیر است، از اینها به عنوان انذار یاد کرده است. لذا با وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قم فانذر. به عالمان دینم در آیه نفر فرمود لولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا، گرچه یبشرو هم هست اما ولینذروا. در اینجا فرمود به اینکه ما انبیا را برای انذار فرستادیم، هم سوره مبارک صافات آیه 71 بعد فرمود ولقد ظل قبلهم اکثر الاولین، این که در عصر تو برخی میپذیرن برخی نمیپذیرن، این سابقه داره، در گذشتم همینطور بود، بسیاری از افراد در سابقه به ضلالت افتادن. ما حجت را بر اونها تمام کردیم. ولقد ارسلنا که لام لام قسم است، ولقد ارسلنا فیه منذرین، انبیا را برای انذار فرستادیم. حالا نگاه کن که پایان کار منذرین چیست، ما قصه را برای شما نقل میکنیم. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بین انبیا و امم گذشته نبود. خدای سبحان میفرماد تو در بین انبیا و امم گذشته نبودی، ولی من قصص اونها را مبسوطاً برای شما بیان میکنم. فنظر کیف کان عاقبت المنذرین، انبیا منذر بودن یک، اقوام و امم اونها منذر بودن دو، اونا که پذیرفتن به فیض و فوز رسیدن سه، اونا که نپذیرفتن گرفتار کیفر تلخ شدن چهار. نگاه کن ببین قصه چی بود، من برای شما دارم نقل بکنم. در جریان قصص انبیا به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم تمام کوی و برزن عالم غیب را نشون میدهد که قبلا هم در سوره مبارک طه و مانندون گذشت. فرمود ما کنت صابیان فی اهل مدین، تو در جریان مدین نبودی، ولی قصه از این قبیله. ما کنت به جانب الغربی، ولی قصه از این قبیله. ما کنت به جانب طور، ولی قصه از این قبیله. ما کنت لدیهم از یلغون اقلامهم ایهم یکفر و مریم، ولی قصه از این قبیله. آدرس کوچه و پس کوچه جهان غیب را ذات اقدس اله برای حضرت تبیین می کند. تو تو قصه مریم نبودی، ولی جریان اینه. تو کوتور نبودی، ولی قصه اینه. تو در مدین نبودی، ولی قصه اینه. تمام اینها را یکی پس از دیگری بازگو میکنه. اینجا میفرماد به این که حالا در جریان طوفان نوح نبودی، ولی قصه طوفان نوح را الان من دارم بازگو میکنم. فنظر کیف کان عاقبت المنذرین، البته انبیا آمدن انذار کردن، بعضی قبول کردن بعضی نکول، اون کسانی که قبول کردن بعضی مخلص بودن بعضی مخلص، و مخلصین در سطح بالای از نجاتن الا عباد الله المخلصین. این متن اولی. حالا وارد قصص که میشن، جریان هست نوح را، جریان هست ابراهیم را، جریان هست موسی را، جریان هست لوط، اینها چند نفر بعد از هست هارون را، اینها رو یکی پس از دیگری تو همین سوره مبارکه صافات ذکر میکنند. اول از حضرت نوح سلام الله علیه شروع فرمود. میفرمود ولقد نادانا نوح. نوح در چند قسمت با ما ندا کرد، مشکلش با ما در بین گذاشت. گفت رب انی مغلوب فانتصر. یک در سوره بارکه نوح دعای نوح را به این صورت ذکر کرد، آیه 26 به بعد سوره نوح این است: قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یذل عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزر الظالمین الا تبارا. دعاهای و نداهای نوح سلام الله علیه یه مقدار طلب مغفرت بود، یه مقدار طلب نصرت بود، یه مقدار درخواست هلاکت بود برای قومی که 950 سال حضرت دعوتشون کرد اینا اجابت نکردن. لذا گاهی به این صورت در میاد که من دعوت قوم لیلن و نهارا، ولی در اونها اثر نکرده. در سوره مبارکه قمر آیه 10 فرمود فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. در موارد دیگر دعاهای حضرت نوح را به صورت مبسوط ذکر فرمود. این دعای حضرت نوح ندایش هم با خلوص بود، اما قرآن کریم در اجابت دعای حضرت نوح می فرماید به این که او ما را برای نصرت خواست، حالا یا نجات از قوم یا نجات از غرق یا از هر دو، از ما دعا کرد، با ما حاجتش در میان گذاشت و از ما کمک خواست. ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون. ما جواب دهندگان خوبی بودیم برای اونها. چجور جواب دادیم؟ ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون. این هم با ماده هم با صورت این جریان را تأکید کرد، با اهمیت ذکر کرد. با ماده اهمیت این پاسخ را ذکر کرد، فبود نعمه، یعنی خوب دادیم. با صورت برای اینکه جمع مذکر سالم آورد، فبود نعم المجیبون. این که جمع مذکر سالم آورد برای اجلال و تکریم و تعظیم مقام مجیب است. پس مادتاً و صورتاً به این جواب اهمیت داده شد. فلقد نادانا نوح فلنعم المجیبون و نجیناه و اهله. هم او را هم اهل او را نجات دادیم از دشواری سخت، هم از قوم تبهکار نجاتشون دادیم، هم از طوفان مهلک نجاتشون دادیم. اختصاصی به احده ما ندارد، هر دو را شامل می شود. ما اونها را از دست قومشون نجات دادیم، اونها را از هلاکت هم نجات دادیم. و جعلنا ذریته هم الباقین، فرزندان او را ما نگه داشتیم که نسلهای بعدی از فرزندان حضرت نوح هن. این که فرمود به جعلنا ذریته هم الباقین، در بعضی از روایات که تو تفسیر شریف کنز ملاحظه فرمودید از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه شده است، احتمال این که فرمود به جعلنا ذریته هم الباقین یعنی انبیا و اولیایی که بعدها آمدن اینا از ذریه حضرت نوح سلام الله علیه هستند. این یکی. و اما در برخی از تعبیرهای تفسیری که ظاهرش هم همین است، این است که ما بعد از جریان طوفان فقط ذریه رو باقی گذاشتیم، بقیه مردن. این دو تا مطلب است، یکی این که فقط ذریه او سوار کشتی شدن، یا نه تنها ذریه او سوار کشتی نشدن، دیگران هم سوار کشتی شدن ولی دیگران بعد از جریان طوفان منقرض شدن، نسلشون منقرض شد. تنها کسی که نسلش مونده است وجود مبارک نوح سلام الله علیه بود. میشه از آیه سوره مبارکه اسراء استفاده کرد که سرنشینان کشتی نوح تنها خود نوح و اهل نوح نبودن، نوح و ذریه نوح نبودند، دیگران هم جز سرنشینان کشتی بودند. زیرا در آیه 3 سوره مبارک اسراء این چنین آمد: ذریت من حملنا مع نوح، ذریه کسانی که ما اونها را با نوح در کشتی حمل کردیم. معلوم میشه سرنشینان کشتی نوح بود و اهل نوح، به استثنای اون که لیس من اهلک، نوح بود و اهل نوح با ذریه برخی افراد دیگر. پس سرنشینان کشتی منحصر به خانواده نوح نبود، نوح بود و اهل نوح بود به استثنای فرزندش که لیس من اهلک، با عده‌ای که به عنوان ذریه من حملنا. این منافات ندارد که بعد از اینکه سرنشینان کشتی از غرق نجات پیدا کردن و طوفان فروکش کرد، سرنشینان کشتی نوح بود و خانواده نوح و ذریه نوح اینا موندن، بقیه نسلشون منقرض شدن. پس اگر گفته شد به جعلنا ذریته هم الباقین، این معناش نیست که تنها کسی که سوار کشتی شد ذریه او بود، تا با آیه 3 سوره مبارکه اسراء هماهنگ نباشد. آیه 3 میگوید سرنشینان کشتی اعم از نوح و اهل نوح ذریه دیگران بودند، این اب ندارد. و آیه سوره صافات که محل بحث است نمیگوید به این که سرنشینان کشتی فقط ذریه او بودن، که میفرماد اونا که موندند فقط ذریه حضرت نوح بودن. بله، پس منافات ندارد که سرنشینان کشتی سه گروه بودن، یعنی خود حضرت نوح بود، اهل و ذریه نوح بودن و ذریه قوم آخرین بودن، اینا سرنشینان کشتی بودن. وقتی که طوفان فروکش کرد یا ارجب لعیما که به یا سما و اغلقی و غیز الما و غز الامر تمام شد، نسل حضرت نوح مونده، نسل دیگران منقرض شد. از همون به جعلنا ذریته هم الباقین. نه دیگه، اگر ذریه بچه او هستن ذریه نوح هم هستن. در سوره مبارکه اسراء آیه 3 که دارد ذریت من حملنا مع نوح، معلوم میشه اینا ذریه نوح نبودن، نوه و نتیجه و نبیره او نبودن، یک گروه دیگر بودن. ذریت من حملنا مع نوح، یعنی نوح را که سرنشین کشتی بود در کشتی نگه داشتیم، ذریه دیگرانی هم که سرنشینان کشتی بودن نگه داشتیم. پس بنابراین با آیه محل بحث که فرمود به جعلنا ذریته هم الباقین، میتواند هماهنگ باشد، یعنی منافاتی ندارد، چون اینها از نظر بقای بعد از طوفان محور بحثن. و جعلنا ذریته هم الباقین، این حصر دیگه. بله، ولی معنوه بودن. بسیار خوب، پس بنابراین تا اون وقت بودن، ولی بعد ممکنه منقرض شده. ببینید، و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. اینا کیا هستن؟ ذریه من حملنا مع نوح، اینا ذریه کسانی بودن که با نوح حمل شدن. پس بنابراین سرنشینان کشتی نوح بود و اهل نوح بود و گروه دیگر. حالا تا کی موندن؟ این منافات ندارد که در این مدتی هم مونده باشن. آیه محل بحث که میفهمد و جعلنا ذریته هم الباقین، که این ضمیر فصل با معرف بودن خبر نشانه حسر است، یعنی اونه که موندن فقط ذریه حضرت نوح هن. روایتی که از ابی جعفر سلام الله علیه نقل شده است میفرماد این که فرمود باقیان یعنی مسئله نبوت و رسالت و ولایت در دودمان ذریه حضرت نوح باقی بود. اگر این باشد خب جمعش خیلی آسان تر است. و اما اگر ظاهر و اطلاق آیه محل بحث رو بگیریم که به جعلنا ذریته هم الباقین، یعنی بعد دیگران منقرض شدن، این هم منافات ندارد که سرنشینان کشتی غیر از ذریه نوح کسانی هم بودن. خب مطلب دیگه این که فرمود و جعلنا ذریته هم الباقین، کسان دیگر حالا یا به عنوان نبوت نبودن یا اصلا نبودن، اینا باقی هم. این که فرمود و ترکنا علیه فی الاخرین، ما وجود مبارک نوح را یک چهره مندگار قرار دادیم. ترکهو یعنی ابقاهو، این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود تارکن فیکم الثقلین، یعنی ابقی بعد از خودم باقی میذارم بعد از خودم اینا رو. این که میگن ما ترک میت این است، یعنی اون چی که بعد از رحلت او مونده. ترکنا علیه فی الاخرین یعنی در اقوام و ملل آینده ما حضرت نوح را نگه داشتیم. این بقیت الله است، این که وجود در حدیث شریف ثقلین آمده است، یعنی تارکن فیکم الثقلین، این ثقلین بقیت الرسول است، قرآن بقیت الرسول است، قرآن و خود عترت بقیت الرسول است. تارکن یعنی مبقی، ابقی. اینجا و ترکنا علیه فی الاخرین. خب اگر این چنین شد پس بنابراین نسل های بند و آینده یا انبیا و اولیا مخصوصا از دودمان حضرت نوح هم، یا نه نسل های آینده همشون فرزندان نوح هم. مفسرین که میگوین او سه تا فرزند داشت، سام بود، هام بود و یافث. از سام قوم عرب و عجم و اینها بودن، از هام بعض از اقوام، از یافس بعض از اقوام دیگه. کل اقوامی که در روکره زمینن از سه فرزند حضرت نوحن، یکی سام، یکی هام، یکی یافس. اینا رو مفسران مثل زمخشری و امثال زارک نقل کردن، البته این روایت نیست. اما به هر تقدیر اگر چنونچه برابر روایت امام باقر سلام الله علیه معنا کردیم، یعنی انبیا و اولیای بعدی از فرزندان حضرت نوح هم، ممکن است که ذرایع دیگر هم باقی باشد. و اگر طبق ظاهر آیه که خیلی از اهل تفسیر اون چنون معنا کردن که تنها کسی که بعد از طوفان مونده است ذریه نوح است، این با آیه سوره مبارکه اسراء و هماهنگ میتونه باشه، یعنی اونها سرنشینان کشتی بودن ولی بعد منقرض شدن. خب و ترکنا علیه فی الاخرین. بعد میفرماد به این که وجود مبارک نوح در اثر این که نه قرن و نیم تلاش کرده است و شیخ الانبیاست و سیره و سنت او صبر و استقامت و پایداری بود، درود خدا بر او تر تمام جهانیان، برای اینکه همه این برکات از نوح سلام الله علیه است. در قرآن کریم عنوان تسلیم مثل تسلیه آمده است. در تسلیه فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، که در سوره مبارک احزاب بحثش گذشت که این تسلیه است. بعد دستور داد که شما مؤمنین هم تسلیه داشته باشید هم تسلیم. در همون سوره مبارک احزاب نسبت به مؤمنین فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، خدا و فرشتگان خدا بر شما مؤمنین صلوات میفرستند تا شما را نورانی کنند، که این هم در سوره بارکه احزاب گذشت. در جریان تسلیم برای حضرت ابراهیم، برای حضرت موسی، برای حضرت هارون هست، سلام علی موسی و هارون، سلام علی ابراهیم، اینا هست. اما در هیچ جا این پرسفند رو ندارن که سلام علیه فی العالمین، این درود جهانی، تحیت جهانی مخصوص وجود بارک نوح است، برای اینکه او یه تلاش بی عدیل جهانی کرده است. سلام علی نوح فی العالمین. هر کس بعدی ها که می آید در کنار سفره حضرت نوح نشسته است. اگر فرزندان از فرزندان او انبیا و اولیا برخواستن، این سلام علی نوح فی العالمین معنای شفاف خوبی خواهد داشت. و اگر هم نه، انبیا همه اینها از فرزندان حضرت نوح نبودن، باز تلاش و کوشش مستمر نه قرن و نیم او میتواند یه الگویی برای همه انبیا باشد. خدای سبحان در قرآن کریم به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که جریان نوح را، صبر و استواری نوح را ببین. چون که میفرماید وذکر فی الکتاب ابراهیم، وذکر فی الکتاب کذا و کذا. اما پیشگام همه اینها وجود بارک حضرت نوح است. لذا شما در قرآن جای نمیبینید که سلام جهانی و تحیت جهانی بفرستد، تنها مخصوص ذات وجود مبارک نوح سلام علیه است. سلام علی نوح فی العالمین. اونگاه این مطلب رو برهانی میکند چرا درود خدا بر نوح باشد در همه جهان ها، برای اینکه او ما محسنین را پاداش میدهیم. این کبرای مسئله است، یعنی او جز محسنین بود، ما هم محسنین را پاداش میدهیم، لذا به او پاداش دادیم. این تعلیل و کبرای قیاس است. فرمود سلام علی نوح فی العالمین. چرا؟ برای که ما محسنین را جزا میدهیم. خب معلوم میشد که او جز محسنین بود دیگر. احسانی که قرآن کریم از او به عظمت یاد میکند، انا کذالک نجز المحسنین. بعد به این تعلیل هم اکتفا نکرده، فرمود انه من عبادنا المؤمنین. منشأ احسان او عبادت مؤمنانه او بود، او جزء بندگان خاص، بندگان مخلص ما بود که جزء عبادت المخلصین است، بلکه جزء پرورنده های بندگان مخلص هم بود. انا کذالک نجز المحسنین یک دلیل، انه من عبادنا المؤمنین این دلیل دیگر. این میتواند هم صغرای اون کبرا باشد، هم برای خودش صغرای قیاس کبرای دیگر باشد. اگر انه من عبادنا المؤمنین بود و هر مؤمنی هم جز محسن است، پس این میتواند صغرای اون کبرا باشد. و اگر گذشته از این که صغرای اون کبرا بود، خودش مستقیما صغرای کبرای دیگر بود، نتیجه این است که انه من عباد المؤمنین و ما عباد مؤمن را پاداش ویژه میدهیم، پس به نوح سلام الله علیه پاداش ویژه دادیم. این دو تعلیل گاه میتواند جمعا یک قیاس را تشکیل بدهد، گاه میتواند دو تا قیاس را تشکیل بدهد. اگر انا کذالک نجزی المحسنین این صغراش مطوی باشد، این یک قیاس جداست. انه من عباد المؤمنین صغرای کبرای دیگر است، یه قیاس جداست. یا نه، انه من عباد المؤمنین هم میتواند صغرای قیاس اول باشد، هم میتواند صغرای قیاس دوم. منتها در قیاس اول صغرا مطوی است قبل از این انه، در قیاس دوم کبرا مطوی است. بالاخره این انه نشانه تعلیل است. انا کذالک نجز المحسنین یک، انه من عباد المؤمنین که پاداش است توراست دو. این مال تبشیر ثم اغرقنا الاخرین. این ثم معنیش اینه که ما اینا را نجات دادیم. تراخی در رتبه است نه در زمان. همزمان که ما عده‌ای را به هلاکت رسوندیم، وجود مبارک نوح و سرنشینان کشتی را نجات دادیم، نه اینکه اول اونها را غرق کردیم بعد اینها را نجات دادیم. البته وقتی طوفان که شد اونها غرق شدند، بعد وقتی دستور آمد یا ارزو بلعی ما اکیب یا سما و عقلی و قیز الما و غز الامر و استوت علی الجودی، به اون مناسبت ممکن است که ثم نجینا نوح و امثال ذالک از اون جهت آمده باشد. ثم اغرقنا الاخرین، بعد چون که فرمود لقد ارسلنا من قبلهم منذرین، تلیعه امر این است که بلاد ارسلنا فیهم منذرین. بعد از این که در همین آیه 72 فرمود ما انبیا را فرستادیم، اول از حضرت نوح سلام الله علیه شروع کرده، بعد وقتی که جریان حضرت نوح را به پایان رسونده به هلاکت قوم که فرمود ثم منظر فنظر کیف کان عاقبت المنذرین، نگاه کن عاقبت کسانی که منذر بودند ولی انذار در اونها اثر نکرده متاسفانه، کیفر تلخشون چی بود، به چه در ری سقوط کردن. بعضی که فرمود ثم اغرقنا آخرین، اونگاه جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه جداگانه مطرح میکند، فرمود به این نمیشه قطعی لابراهیم والحمد لله رب العالمین.